الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
علتی یه موقعی آدم احساس میکنه بعد چند سال پوست کلوف شده، نه گریهش میگیره، نه عبادتی میتونه بکنه، نه از عبادت لذتی میتونه ببره، بعد به راحتی نه سر وقت میتونه عبادت رو انجام بده. همش برای این استش که این مدتی که نماز میخونده، نمازش نماز نبوده، نمازهایی بوده که با وسیله اون از خدا چی میشده؟ دور میشده. این باید انسان خیلی حواسش به قلبش باشه و آزمایش بگیره، دائما از خودش آزمایش بگیره، بینه وضعیت چطور هستش.
صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم
خمستون لیس لهم صلاتون. پیامبر فرمودن که پنج نفر هستند که نماز اونها قبول نیست، یعنی زحمتشون هدر میره. نه که نماز نخونن، چون اگه نخونن که کافر میشن، اون نماز که باید بخونن هیچ، اما اثر نداره نمازشون. قبول نیست یعنی قربی، نورانیتی، اجابتی در کار نیست. یک امرأتون سخت علیها زوجها، خانومی که شوهرش بر او خشمگین باشه. این یک مورد. یعنی چجوری خشمگین باشه؟ این که به ناحق خشمگین باشه یا به حق خشمگین باشه؟ ها؟ به ناحق ها؟ ها. به حق خشمگین باشه. یعنی یه موقع ببینیم مرد زودرنج، حساس، متوقع، متکبر، خشمگین هم شده. این نه، اون موقعی که به حق خشم شده، یعنی خطایی کرده که موجب خشم همسرش رو برانگیخته. و مصارم و لا یتکلم و اخاه و فوق سلاست ایامه. برادری که سه روز بیشتر با برادرش قهر کرده، قهرم از امور حرام هست و انسان حق نداره با برادرش قهر بکنه، با برادر دینی خودش، خانم با خواهر دینی خودش حق نداره قهر بکنه. و فرمود اگر بیش از سه روز قهرشون طول بکشه و هر دو اقدامی نکنند برای آشتی، اینها از دین خارج میشن، از ولایت الهی خارج میشن. و اگر یکیشون بخواد و دیگری نخواد، اونی که نمیخواد از ولایت الهی خارج است. خب اینها میگه نمازشون فایده ای نداره. و مدمن و خمره، کسی شرابخوار هست، شرابخوار هم عبادتش پذیرفته نیست. و امام و قوم یسلی بهم و هم لهو کارهم، کسی جای امام جماعت هست، امام گروهی هستش، زوری و اشتاده امام جماعت شده، میدونه مردم نمیخوانش، دوستش هم ندارن، ولی اصرار به چی داره؟ اصرار داره که امام جماعت باشه. وقتی یه جا میدونه که کسی دوست نداره این امام جماعت باشه، حالا یه کسی نه، عموم دوستش ندارن، نمیخوانش، اونم نمازش قبول نیست. که این دوستان اول انقلاب میگفت ما رفته بودیم یه شهرستان یه مجرمی رو دستگیر بکنیم، از این کسایی که جرم کردن که اردیمش دیگه وسایل رو نمیتونیم ولش بکنیم، موقع نماز شد گفتم چیکارش بکنیم که در نگاهش میشه امام جماعت، گفتیم باش وایس جلو فرها رو نکنه. باز در یه روایت دیگه پیامبر فرمود که اینها لا یرد، همینا که الان خوندیم، لا یرتفع و صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، اصطلاح زیبایی است، نماز اونا یه وجه هم از بالا سرشون بالا نمیره، یعنی فایده نداره، اصلا مقبول نیست. خب من شرب خمرن حتی یسکره لم یقبل الله منه صلاته اربعین صباحا، کس که شراب بخوره تا اینکه مست بشه خداوند تا 40 روز نماز او رو نمیپذیره. حالا بعضی از این خوشحال میشن، یه میخورن بعد که مست میکنن دوباره سر خودش میگه خب خدا که 40 روز قبول، 40 روز هم نماز نمیخونن، یعنی بیان یه 40 روز هم الان که دیگه تا 40 روز ما باید صبر کنیم چون شراب خوردیم. اینم باز یه جنایت دیگه است، یه جرم دیگه است و این جرمش بیشتر از اون شراب خوری هستش که کفر هستش، ترک نماز، ترک نماز کفر هست. من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صیامه 40 یوما، مثل شراب خوری و لیلتن الا ان یغفر له صاحب، کسی غیبت بکنه یه خانومی رو یا یه آقایی رو غیبت بکنه، خداوند 40 روز و شب عبادتش رو نمیپذیره مگر اینکه اون کسی که غیبت شده راضی بشه ازش، اگر حلالش کرد خداوند عبادتش رو میپذیره. اینقدر سنگین هستش این کار. خب مورد بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اوحى الله الی ان یا اخ المرسلین و یا اخ المنذرین انذر قومك لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولا احد من عبادي عند احد منهم مظلمة ولا احد من عبادي عند احد منهم مظلمة فاني الانه ما دام قائما يصلي بين يدي حتى يرد تلك المظلمه. این بحثی متا کار داره، اون رو رد شدیم، این رو یه ذره باید صحبت بکنیم راجبش. پیامبر میفرماد خداوند به من وحی کرد، ای برادر مسلمین و ای برادر منذرین، یعنی بیم دهندگان، قوم خودت رو بیم بده. الله اکبر. لا يدخلوا بیتن من بیوتی، داخل خانه از خانه های من نشن، یعنی مساجد، ولی احد من عبادی عند احد من هم مظلمتون، در حالی که به گردن اونها مظلمه وجود داره. مظلمه دیگه میدونیم یعنی چی دیگه، یعنی حق الناس گردنش هست. چرا اگه اینجوری باشه؟ این نظام تربیتی اسلام، فانی الانه ما دام قائلا یصلی بینه، این تا زمانی که جلوی من ایستاده داره نماز میخونه من خدا لعنتش میکنم. خدا میگه این کسی که ظلم گردن کسی کرده داره، حقی کسی گردنش داره، مظلمه. مظلمه ها را گفتیم چند تا یادتون هست اینا تو بحثای گذشته، مظلمه حق الله که مظلمه نیستش که، حق الله به خدا ربط داره. حق الناس گفتیم دو جوره، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی. یعنی حق الناس مادی فردی به یه نفر، حق الناس مادی اجتماعی به بیت المال مثلا، به یه جمع، به یه هیئت، به یه مؤسسه، به بسیج، نمیدونم به دولت، به شرکت، حق الناس. تو اتوبوس نشسته، اتوبوس شرکت واحد تیمش باخته، حالا میبینی که چاقو میزنه به صندلی اتوبوس، اتوبوس آتیش میزنه، این یه دفعه میبینی 70 میلیون نفر بدهکار میشه، تصفیهش هم خیلی کار سختیه. اگه خدای نکرده نتونه جبران بکنه خیلی گرفتاری و معطلی میاره برای انسان. اموال عمومی، بی احتیاطی توی اموال عمومی، اون چیزایی که حق مردم هست، اینا خیلی خطرناک هستش. حق الناس معنوی، اینکه انسان از یک کسی غیبتی کرده، یک کسی رو تهمتی زده، اعصاب یه نفر رو خورد کرده، فحش داده به یه نفر، تحقیر کرده یک نفر رو، عرض کنم خدمتتون که سرزنش کرده یک نفر رو، اینا حق الناس هستش. و اجتماعی هم ممکن هستش که آبروی یک جمع رو ببره، عام با آبروی یک جمع بازی بکنه، اینا میشه حق الناس. میفرماید که فإنی ألعنه ما دام قائما یصلی بین یدی حتی یرد تلک المظلمه، تا اینکه واقعا بره حلالیت بخواد و حق رو برگردونه. و الا این که میگه من دائما لعنتش میکنم یعنی چی؟ لعن گفتیم یعنی چی؟ یعنی دورباد، یعنی این با نمازش دور میشه از من، وقتی نماز میخونه هی دورتر میشه از من. علت که یه موقعی آدم احساس میکنه بعد چند سال پوسکلوف شده، نه گریهش میگیره، نه عبادتی میتونه بکنه، نه از عبادت لذتی میتونه ببره، بعد به راحتی نه سر وقت میتونه عبادت رو انجام بده، همش برای این استش که این مدتی که نماز میخونده نمازش نماز نبوده، نمازهایی بوده که با وسیله اون از خدا چی میشده؟ دور میشده. این باید انسان خیلی حواسش به قلبش باشه و آزمایش بگیره، دائما از خودش آزمایش بگیره، بینه وضعیت چطور هستش، چرا من اینجوری میشم، چرا من وضعیتم خرابتر میشه. فرمایش بعدی باز از نبی اکرم هست، اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه، صلی الله علیه و آله و سلم. خب میفرماید که منشترا صوبن به عشرت دراهم و فیه درهم حرام لم یقبل الله له صلاتن مادام علی. کسی یه لباس 10 درهمی بخره، درهم پول نقره رو میگن، سکه نقره، دینار پول طلاست، یه لباس 10 درهمی بخره، 1 درهمش حرام باشه، همش هم نه ها، 1 درهمش اگر حرام باشه میفهمد خداوند اون نماز رو ازش نمیپذیره، اون نماز تنی شرف هست، نماز رو ازش نمیپذیره، با اون لباس نمیتونه نماز بخونه. این هم از این. لذا در بحث سیر و سلوک چند تا چیز رو شرط کردم، به خصوص برای بحث خواب، کسایی که میخوان خواب ببینن یا کشف مکاشفه کنن، در بیداری میخوان به یه چیزایی برسن، دو تا چیز رو خیلی شرط کردم که اگه کسی میخواد عبادتها رو شروع بکنه، ذکراش رو شروع بکنه که تأثیر بگذاره، دو تا چیز رو خیلی شرط کردن و اگه این رعایت نشه میبینی طرف یه چله هم میگیره میره جمع کلام، اینو هیچ نتیجه نداره. یه ذکر طولانی رو مثلا 2000 مرتبه 5000 مرتبه میگه ولی میبینی هیچ فایده ای نداره. یکی غذا، یکی لباس، این دو تا باید خیلی، حالا جدای از یارو مکان و جاهای دیگه هم باید قصبی نباشه و پاک باشه و اینا، سر جای خودش نظر شخصی او، لباس و غذا باید در مدتی که انسان مشغول ذکر و عبادت و دوره و اربعین و عرض کنم خدمتون که اون اعمال هست، واقعا باید لقمه پاک از گلوی او پایین بره. لقمه حرام آثار تخریبی خیلی زیادی داره. مهمترین اثر لقمه حرام، جدای از بخش که عبادت اصلا قبول نمیشه، انسان دائما مورد لعن خداست، این استش که لقمه حرام قساوت قلب میاره، سنگ دل میکنه، وحشی میکنه و هار میکنه انسان رو. یه موقعی الان بعضی از خانواده ها میان رعایت هم نمی کنن، بعد میگن چرا بچه ما انقدر بیادب نسبت به ما، چرا انقدر پرخاشگر خیره است، چش تو چش ما نگاه میکنه، پدر مادر تندی میکنه، بیادبی میکنه، چرا همسر من اینجوری هستش، چرا شوهر من اصلا قدر محبت های من رو نمیدونه، بیاتفه است، بیخیاله، بد اخلاق، کارای منو اصلا نمیبینه، چرا زن من اینجوری شده نسبت به من، چرا زن من روحیش خراب شده، بد شده، اصلا من هر چی بهش محبت میکنم انگار نه انگار. اینو باید انسان خیلی دقت بکنه ببینه که دومه حرام خدای نکرده نداده باشه بچه، یعنی انقدر خطرناک است، هار میکنه، انقدر هست که یه استاد قرآن، یه معلم قرآن، یه جانباز، یه رزمنده یه زمان امیرالمومنین که جزء لشکر امیرالمومنین هست به نام شمر، یه کاری باش میکنه لقمه حرام، با عمر سعد یه کاری میکنه که اینها در عین محبتی که به اهل بیت داشتن انقدر خشن میشن، انقدر بیرحم میشن که شمر میشینه رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو میبره. با که یقین داشتن. مارست خودش میگه، میگه من میدونم من بین بهشت و جهنم هستم، در کشتن حسین جهنم است، در نکشتنش از دست دادن ملک ری، ولی نمیتونم به ملک ری پشت بکنم. و انسان اینقدر نفهم میشه با لقمه حرام، شعورش رو از دست میده، بینش و بصیرتش رو از دست میده. یعنی بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، عمدن جهنم رو انتخاب میکنه. لقمه حرام با آدم میکنه اینجا. این مشکل اطلاعاتی نیست. لقمه حرام رو کجا اثر میذاره؟ روی عقل اثر نمیذاره که به عقل رو کور میکنه. عقلش میکشه، میفهمه که الان بابا با حسین و من به جنگم میرم جهنم. اینو میفهمه قشنگ، خودش یقینم داره. پس عقل هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. لقمه حرام رو چی اثر میذاره؟ رو دل اثر میذاره. قلب رو خراب میکنه، فاسد میکنه. یعنی میبینی میاد مسجد، میره حرم امام رضا، میره حرم امام حسین، میره کربلا، میره مکه، میبینی اصلا هیچ تحولی ایجاد نمیشه. نه اشکی، نه سوزی، نه آهی، نه بصیرتی، نه پروازی، نه تحولی، نه هیچی. هیچی تو این اثر نمیذاره. نه نمازش به درد میخوره، هیچی اصلا. بهترین خانم رو داره، بعد میبینید خشنترین رفتارها رو انجام میده، بی ادبانه ترین رفتارها رو انجام میده. قدر همسرش رو نمیدونه اصلا، اصلا قدر همسرش رو نمیدونه، قدر بچه هاش رو نمیدونه. لقمه حرام اینجوری میکنه. محبت های پدر مادر رو کاملا نادید میگیره، قساوت قلب پیدا میکنه. محبت خدا و اهل بیت و امام زمان رو نمیبینه، قساوت قلب پیدا میکنه. لقمه حرام اینجوری هستش، خیلی خطرناک. حلالش هم خوب نیست همیشه. حلالش هم یه حدیش خوبه، از یه حد میگذره بالا اونم خطرناکه. لقمه حرام مثل چربی، حلال اضافه مثل چربی و قند و نمک اضافه است. قند، چربی، نمک چیز خوبیه، هم خوشمزه است، هم لازمه برای بدن. اما اگه بیش از حد جذب بشه، این بدن رو چیکار میکنه؟ بدن رو نابود میکنه. همین چیز حلال و شیرین و با نمک و خوشمزه بدن رو نابود میکنه. خیلی افراد خمسشون هم میدن، زکاتشون هم میدن. حالا میرسیم به بحث خمس و زکات در همین بحث امشب. اهل رعایت خمس و زکات هم هستن، اما لقمه حلال رو خوب جذب نکردن، اضافه آوردن توی خونه، زیادی مصرف کردن. این زیادی میبینی که اعصاب همه رو خورد میکنه. لذا شما الان دو گروه در جامعه هستن که بحثش تو مهارت‌های خانواده گفتیم. بیشترین بیماری های جسمی روحی، بیشترین طلاقه ها، بیشترین خودکشی ها، بیشترین افسردگی ها توی این گروه هست. گروه هایی که تحصیلات بالا دارن، چون تحصیلات بالا هم مثل لقمه حلال میمونه، تحصیلات چیز بدیه؟ بله؟ اما اگر تحصیلات، سواد، مدرک تحصیلی بدون ظرفیت جذب بشه برای یه نفر، کلن امکانات دنیای اینجوریه. مثلا مقام، شهرت، سفر خارجی، نمیدونم مدرک تحصیلی، موقعیت، حالا هر چی میخواد باشه ولی حلال باشه. طلبه بشه، آخوند بشه، مرجع تقلید بشه، مجتهد بشه، استاد بشه، امام جماعت بشه، بی موقع این ظرفیت جذب نداشته، بی موقع یه دفعه کردنش امام جماعت، کردنش نمیدونم مجتهد، کردنش استاد، کردنش نمیدونم درس خوند، هوشش خیلی خوب بود، زود شد مجتهد، هوشش خوب بود، چند تا شد کتاب نوشت، مشهور شد، معروف شد. هر چیز حلالی، حالا فقط لقمه حلال نیستا، هر چیز حلالی وقتی قبل از این که ظرفیت تشکیل بشه جذب بشه، میشه مثل چربی اضافه، مثل قند اضافه، مثل شکر و نمک اضافه است. یعنی طرف رو میکشه. کمال اینجوریه، یادتون باشه ما دو تا چیز داریم که انسان رو از مسیر خارج میکنه. جدایی از حمله جلو و عقب، شیطان یه حمله داشت، حمله راست، یه حمله چی؟ چپ. تو حمله چپ گناهه، حرامه، اما تو حمله راست حلالها، کمالات، عبادتها، سیادت، طلبگی، فرزند شهید بودن، یار امام بودن، امامزاده بودن، مجتهد بودن، رزمنده بودن، خانواده شهید بودن، استاد بودن، نمیدونم خوابای قشنگ دیدن، آدم با تقوایی بودن، اهل عبادت بودن، سابقه عبادی داشتن، خادم بودن، امکانات مثبت همه میتونه آدم بره جهنم. این خیلی خطرناکه، مثل چربی اضافه است. یعنی یه موقع میبینی یه نفر صبح یه کله پاشه خورده 6000 کالری انرژی داره، این تا غروب کار سنگین داره، کار بدنی داره، پیاده میره، عمله است، میدوه، ورزش میکنه، قشنگ 6000 واحد رو جذب میکنه، هیچ اشکالی نداره، اصلا مشکلی پیش نمیاد. ولی اگه کله پاچه بگیره، ظهر هم بخواد آبگوش بخوره یا کباب بخوره، شب هم بخواد بره دوره یه جای غذا بخوره، این میشه چربی اضافه. میبینی یواش یواش شکم چی میشه؟ شکم بزرگ میشه، ذخیره میشه و این دردسرساز میشه برای طرف. نمک اضافه، قند اضافه، چربی اضافه، همش گرفتاری پیش میاره.